عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی طرفداران پادکست کاربلد. خیلی خوشحالم از اینکه امروز میتونم در خدمتتون باشم.
مرسی از لطفتون. ما هم خیلی خوشحالیم که امروز خدمت شما هستیم. یک بانوی کارآفرین موفق و مطمئنا تجربه هایی که شما دارید برای بسیاری از مخاطبین ما شنیدنی و آموزنده باشه
انشاءالله.
خانم دکتر زنده باشید. به عنوان سوال اول اگه امکانش هست یک معرفی از خودتون و از مجموعه خودتون از فعالیت هایی که دارید چیکار میکنید برای ما و دوستان بفرمایید که یه مقدار بیشتر آشنا بشن. هرچند خیلی از دوستان آشنایی دارم با شما ولی بیشتر آشنا بشن همه دوستان با شما تا انشاءالله بریم و ادامه سوالات رو خدمت شما باشیم.
انشاءالله ممنونم ازتون. خب من صاحب نیکمنش هستم، دانش آموخته مدیریت. یکی از خوشبختی های زندگیم این بوده که با مدیریت آشنا شدم و دوست دارم تا ابد هم دانش آموز این رشته بمونم. چرا که این رشته به من یاد داد مدیریت فقط مناسب کسب و کار نیست، به درد تک تک جاهای زندگی میخوره. من نویسنده 3 عنوان کتاب هستم. کتاب K2 یکی از مهمترین دستاوردهای این تلاش 10 ساله من در حوزه مدیریت بوده. حالا چرا K2؟ چون یکی از قله‌های سخت جهانه، یکی از سخت‌ترین قله‌هاست. خیلی صعود می‌کنی، دوباره برمیگردی به جای اولت، دوباره میری بالا، دوباره برمیگردی. دلیلش اینه. و اگر دقت کرده باشید آکو هم به معنای نوک قله است، به زبان کردی به معنای نوک قله است. زندگی برای من همیشه قله‌های پشت همی بوده که وقتی بهش میرسیدی و تا می‌خواستی بگی آخش بالاخره این قله رو فتح کردم، یا یه قله زیباتر، بلندتر، سبزتر، مرتفعتر رو میدیدی که میگفتی نه من همین راهی که اومدم رو باید برگردم و این قله بزرگتر رو فتح کنم. کتاب دومم بازاریابی در مه هست که به خاطر شرایط کنونی ایران تلاش کردم این کتاب رو بنویسم که ما انگار که همیشه باید توی مه رانندگی کنیم و این رو باید یاد بگیریم، دیگه هم اعتراض انگار بهش نباید باشه. کتاب سومم راجع به 100 زن قدرتمند جهانه. این 3 تا کتاب رو داشتم و کلن بخوام یه بیوگرافی از شغل هام بگم. شغل اولم رستوران بوده، البته بیشتر تو بخش تولید غذا بودم، با برادرم همکاری داشتم، یکی از رستوران های شلوغ شهر رو داشتیم و الان هم داریم. اون شغل هم خیلی به من کمک کرد، فضای رستوران، به دلیل اینکه تو در زمان محدودی یک مقداری از کار رو باید تمام کنی و تحویل بدی. یه جایی از زندگیم احساس کردم که تولید غذا و تحویلش حتی وقتی روزی چند هزار غذا هم باشه انگار یه جایی از روحم من رو صدا می‌کرد که میگفت باید یه مسیر دیگه ای رو بری. با اینکه موفق بودم تو اون شغل، با اینکه خانواده خیلی رضایت داشتن از اینکه من تو اون شغل باشم، اما یه جایی تصمیم گرفتم که راهی رو برم که هر کسی نمیره و وارد دنیای مدیریت شدم و امروز برای این مسیر خوشحالم.
بسیار بسیار خوب. خانم فکر کنم اون تصمیمی که پشت سر شما هست باشه،
درسته؟ بله. و این شعار ماست، Be your own hero. اعتقاد دارم هر کسی میتونه قهرمان خودش باشه، یعنی این استعاره از اینه که نه خودت رو با کسی مقایسه کن، نه تو نیاز داری همیشه یکی همراهت باشه. اگر اون شفا دهنده درونی خودت رو پیدا کنی، قهرمان درونت رو پیدا کنی، تا همیشه میتونی قهرمان زندگی و کسب و کار خودت باشی.
بسیار زیبا، خیلی معنای عمیق و در واقع زیبایی داشت. مرسی از شما. من به دوستان هم پیشنهاد می‌کنم حتما برای گفتگوی امروز حالا مثل من خودکار رو کاغذ کنار دستشون باشه، یادداشت برداری کنن نکاتی که مطرح میشه. خانم دکتر اگه موافق باشید یه مقدار برگردیم به گذشته، یه فلش بک بزنیم به دوران کودکی شما، دوران نوجوانی شما. دوست دارم بدونم پررنگ‌ترین خاطره‌ای که از دوران دارید، پررنگ‌ترین تصویری که توی ذهنتون هست چیه؟ اون خاطره‌ای که در ذهنتون مونده و یک تأثیر عمیق و ماندگار داشته، این مقدار از اون دوران، از خاطرات پررنگ اون دوران برمونده.
درسته. من وقتی بهم میگین پررنگ ترین خاطره دوران کودکی، اولین چیزی که یادم میاد اینه که من خب با 3 تا برادر بزرگتر از خودم بزرگ شدم. من بچه آخر بودم، تک دختر خانواده بودم و همیشه این شکلی بود خونمون که 3 تا برادر، هر کدومم حداقل 3-4 تا رفیق، یعنی خونه ما پر بود از 10-12 تا پسری که یا فوتبال بازی می‌کردن یا فوتبال دستی بازی می‌کردن یا لانچیکا اون موقع وجود داشت، خلاصه کارهای رزمی و پسرونه. هر از چنگایی باهاشون بازی میکردم، اما بیشتر زمانم رو تنها بودم و این تنهاییه به کاری که بیشتر از همه مشغول بودم این بود که ما خب خونه ویلایی داشتیم و تو حیاتمون من یادم دیواره های کوتاهی وجود داشت که من همیشه بالای اون دیواره ها ایستاده بودم و در حال تدریس بودم، یعنی مثل یک معلم. حالا جالبه، 2 تا چیز رو درس میدادم، یا به آدم ها یاد میدادم که مثلا راجع به یک موضوع مهمی، حالا چگونه زندگی کنیم، با بچهتون چجوری رفتار کنید، یا آشپزی یاد میدادم. یعنی یا مثلا میگفتم که امروز میخوام طرز تهیه کوکو رو بهتون یاد بدم، ابتدا باید این کار کنید. که جالبه در مسیر بزرگسالی من هم بحث تولیدی غذا در مسیر زندگیم بود و هم تدریس، و امروز هر دو رو دارم. فکر میکنم این تنهایی در کودکی و همبازی بودن با پسرها خیلی به هم کمک کرد که قدرتمندتر باشم، انگار که برای خواسته هام پافشاری بیشتری بکنم. من یادم خب تو دعوای کودکی اتفاق میافتاد همدیگر کتکم بزنیم، من وقتی ازشون کتک میخوردم واقعا دردم میومد، ولی غرورم اجازه نمیداد محل رو ترک کنم و تا آخرین لحظه ایستادگی میکردم و خیلی خوب یادمه که میگفتم بزن، باز هی تکرار میکردم که بزن. بعد وقتی صحنه رو ترک میکردیم شاید دقایق خیلی زیادی رو گریه میکردم، ولی میخوام بگم اون روحیه رو انگار الان هم دارم.
بله واقعا شنیدم و ارزشمند. و اون حالا تصمیمی که گفتی از تدریس کردن در واقع و در واقع تصمیم سازی میکردیم، تصمیم سازی خودتون رو در واقع موقعیت در واقع قرار میدادیم و این به نظرتون حالا چقدر کمک کرد؟ یعنی آیا تأثیر داشت واقعا اون چیزی که در فکرتون در ذهنتون بود و بعدا خلق شد واقعا تأثیر داشت از نظر خودتون؟
من فکر میکنم چیزی که اونجا تو وجودم بود، من کمک کردم به آدم‌ها رو خیلی دوست داشتم، چون من یادم از کلاس فکر میکنم 3-4 بودم، کلاس اولی شاگرد خصوصی بود تو همسایه هامون، مثلا بچه دوست مامانم بود یا حالا همسایه‌مون بود، میومدن پیشم ریاضی یاد میگرفتن، میومدن پیشم فارسی یاد میگرفتن. اون بحث سخنرانی من همین بود، توی اون تصویر توی اون لوکیشن احساس میکردم دارم به آدم ها کمک میکنم یا اینکه دارم اثر میذارم و این اثرگذاری رو خیلی دوست داشتم، به همین خاطر این کار رو انجام میدادم. من توی هم چند ثانیه‌ای که داشتم به کودکیم فکر میکردم، یکی از دلایل خیلی مهمی که من خیلی درس خوندم این بود که بابام عاشق این بود که بچه‌هاش درس بخونن و من صرفاً به این خاطر که بابام این جملات رو ازش بشنوم، دخترم خیلی زحمت میکشه، خیلی درس میخونه، آفرین که نمرت این شد، آفرین که اومدم مدرسه تمام نمراتت انقدر خوب بود، یعنی انگار تنها رویای کودکیم این بود که بابام تاییدم کنه، بابام تشویقم کنه، بابام از نمراتم راضی باشه.
بله بله بسیار خوب. پیروه همین نکته که فرمودی خودم دکتر دوست دارم اون نقش و تاثیر خانواده رو ببینم، یعنی در مسیری که داشتید به خصوص در سنین پایین شد یک تاثیر عمده‌ای داشته باشه در شکل‌گیری شخصیت فرد، حالا ویژگی‌هایی که در واقع فرد داره، و دوست دارم بدونم برای شما این چطور بود نقش خانواده، تاثیرشون توی مسیری که داشتید و اینکه آیا در خانواده خودتون فردی بود که به عنوان دوست داشته باشید بعدن شبیه ایشون بشید یا ویژگی‌هایی مثل ایشون داشته باشید؟
درسته. من از کودکی خیلی به یاد دارم با چشمام خیلی یاد میگرفتم، خیلی نگاه میکردم، دقیق نگاه میکردم. خیلی خوب یادم پدرم رو از کودکی و از همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم واقعا نماد تلاش بودن ایشون. یعنی من به یاد ندارم روزی رو پدرم به جای مثلا 4-5 صبح 7 صبح رفته باشه بیرون از خونه. همیشه سر تایم منظم خودشون میرفتن بیرون و خیلی پرتلاش بودن، خیلی در حالا فامیل نماد یک مرد زحمتکش بودن و من فکر میکنم از کودکی این در ذهن من شکل گرفت که تلاش کردن یه چیز خیلی عادیه. یعنی اصلا تلاش کردن برای من هیچ وقت زور اضافه نیست، همین الان هم تلاش کردن جز روتین زندگیمه. این راجب پدرم. راجب مادرم هم بخوام بگم، مادرم به شدت برعکس پدرم، بسیار ایزی گوینگ، حالا بخوام فارسیشو بگم، بسیار یک کسی که همه چیز رو راحت میگیره، اصلا مادر سختگیری نیست، اصلا بچه‌هاشو سرزنش نمی‌کنه، اصلا تنبیه نمی‌کنه، اصلا انتقاد نمی‌کنه. و این هم خیلی به من کمک کرد که من جرأت داشته باشم کارهایی رو که باید انجام بدم انجام بدم. و فکر میکنم تلفیق این دو نفر خیلی کمک کننده بود و نقش برادرهام رو هم نمیتونم انکار کنم، مخصوصا برادر بزرگم که ایشون خیلی همیشه دوست داشت چیزهایی رو ببینه، چیزهایی رو تجربه کنه که فراتر از شهرمون بود، فراتر از استانمون بود، و وقتی اونها رو تجربه میکرد با ما به اشتراک میذاشت. این خیلی جالب بود که مثلا من یادمه یه جایی بهم زنگ زد و خیلی محکم به من گفت برو کلاس زبان ثبت نام کن، تو باید زبان یاد بگیری. و جالبیش اینه که من اصلا نمیپرسیدم چرا باید برم کلاس زبان، باشه تو میگی حتما میرم. و فکر میکنم تمامی اینها دست به دست هم داد و کمک کننده بود برای من.
بله خیلی خوب. و خانم دکتر اگه ما باشه یکم بیام جلوتر و برسیم به این که حالا چی شد به حوزه مشاوره مدیریت و حوزه کسب و کار علاقه‌مند شدیم، اومدیم به این فضا و شروع به فعالیت این فضا کردیم، این هم خوبم برای خیلی از دوستان جالب باشه.
خیلی قشنگترین جای قصه اینه که من امروز 40 سالمه و من از 28 29 سالگی کارم رو شروع کردم. این رو میخوام بگم که زمان خیلی تعیین کننده خیلی چیزها نیست، کیفیت انجام دادن کارها. من وقتی شغل تولیدی غذا رو انتخاب کردم و بحث رستوران، خیلی به نظر خودم و اطرافیانم توش موفق بودم، فروش خوبی داشتم، سود خوبی میکردم، اما اون چیزی خلایی که در درون خودم داشتم که تو باید کاری رو انجام بدی، همیشه این رو داشتم، انگار خیلی خوشحال نبودم، انگار یه ذره شغلم برای من توی تکرار رفته بود. معلم زبانی داشتم، یه روزی بهم گفتش که گفت صاحب برو روانشناسی بخون. اون موقع هم فقط فوق لیسانس داشتم، فوق لیسانس مدیریت استراتژی خونده بودم. گفت برو ادامه تحصیل بده تو حوزه روانشناسی. گفتم چرا این رو میگی؟ گفت خیلی خوب به آدم ها گوش میدی، آدم دوست داره باهات صحبت کنه، اعتماد جلب میکنی، به نظرم خیلی میتونی روانشناس خوبی بشی. این انگار یه تیکی بود راجب اون خواسته کودکی من، انگار خودم هم دوستش داشتم، رفتم سمتش، رفتم سراغش، یه کوچولو راجبش جستجو کردم. اما اتفاقی که افتاد اینجور بود که باید دوباره ارشد میخوندم، یعنی نمیشد از فوق لیسانس مدیریت شما بری دکترای روانشناسی بخونی. بهم گفتن شما باید دوباره ارشدت رو تکرار کنی و اگر خواستی ادامه تحصیل بدی. راستش احساس کردم زمانش رو ندارم، من الان در سنی نیستم که دوباره بخوام ارشد بخونم. به همین خاطر اونجا گفتم، همیشه این سوال رو از خودم میپرسم، کار درست رو انجام بده حتی اگر الان نمیدونی به چه دردت میخوره. اونجا به خودم گفتم الان زمان داری، انرژی داری، وقتش هم داری، همه چیز جوره، برو ادامه تحصیل بده در رشته خودت، نپرسم چرا. خیلی جالب بود که من در دوران ادامه تحصیلم اساتید من به شغلی مشغول بودن به نام مشاوره کسب و کار. خیلی نو بود، خیلی تازه بود، انگار من نشنیده بودم. خیلی بهش احساس کردم علاقه دارم و رفتم به سمتش، گفتم با اساتیدم صحبت کردم، گفتم من ازتون کمک میخوام، من میخوام این شغل رو داشته باشم. و خب این شغل رو توی گیلان به پا کردن خیلی کار سختی بود. شروع کردم به اینکه همزمان با رستوران، با فضای رستوران، با فضای تولیدی خودم در یک مرکز کانون تبلیغاتی بخش مشاورش رو من به عهده بگیرم. با نمیشودهای خیلی زیادی روبرو شدم آقای آلتا و همچنین خانوادم، خانواده‌ای که تا اینجا همیشه حامی بودن، یهو همشون دقیقاً با این مدل رفتار که شما تصمیم بسیار نادرستی گرفتی و با این کسب و کار قدرتمندی که داری میخوای آینده خودت رو خراب کنی، و شروع کردن به رفتن تو زاویه با من. من حتی یادم دفتر اولم فکر کنم بعد از یه سال یا دو سال توی مشاوره کار کردن تونستم یه دفتر خیلی کوچیک بگم. هیچ کدوم نیومدن دفترم، حتی نیومدن پیشم، حتی راجب شغل جدیدم از من نمیپرسیدن، نمیپرسیدن. البته این رو بگم کاملا میذارم به حساب دوست داشتن و علاقمندیشون و این رو میفهمیدم، شاید ناراحت میشدم ولی میدونستم اونها به دلیل اینکه دوست دارن من درد نکشم، دوست دارن من سختی کمتری بکشم. چرا؟ چون تو اون فضای رستوران خب خیلی سیف بود، خیلی امن بود، خیلی همه چیز جور بود، هیچ ریسکی وجود نداشت. تا اینکه یه روزی اعلام کردم، گفتم من میخوام شغل رستوران رو کامل بذارم کنار، الان توی مشاوره به یه قدرتی رسیدم میخوام کامل بذارم. حالا اینکه اونجا هم چه چیزایی شد و اینا فکر کنم دیگه میتونید حدس بزنید. بماند کامل اومدم توی حوزه مشاوره. علت علاقمندیم به مشاوره مدیریت این بود که اول از همه میدیدم چقدر آدما بهش نیاز دارن. اولین دلیلش این بود، چقدر آدم ها بهش نیاز دارن. آدم ها گاهی باور نمی کنن چیزهایی که دارن رو چقدر دیگران نیاز دارن، چون برای خودشون عادیه، طبیعیه، باهاش زندگی کردن، زندگی زیست شده شونه. وقتی این نیاز رو می دیدم، اون تغییرات رو می دیدم، برام خیلی جذابیتش روز به روز بیشتر و بیشتر شد. بعد کلن یه کوچولو انگار از کودکی این موضوع رو داشتم. من تو آشپزی خلاقیت به خرج می دادم، مثلا چیزهایی رو با هم تلفیق می کردم که تو اصول نبود، تو کتاب ها نبود. یا یه خاطره دارم، یه خیاطی داشتم، یه روز یه لباسی براش بردم، گفتش که اصلا این با علم خیاطی جور نیست، من اصلا نمیتونم این لباس رو نمیتونم برای تو درست کنم به خاطر اینکه خارج از چارچوبه. من بهش گفتم میشه خواهش کنم به تضمین خودم این کار رو انجام بدید؟ و وقتی انجام میدادن آقای آتا میذاشتنش تو ویترین. این رو به تکرار دیده بودم، یعنی به تکرار تو زندگیم اتفاق افتاده بود که چیزی رو که بقیه میگن نه خوب نیست نمیشه، تو انجامش میدی، به خودت اعتماد میکنی، تهش تشویقت میکنن. به همین خاطر به راه هم ادامه دادم تا اینکه الان همه چیز خوبه، همه چیز خیلی خوبه، خیلی برادرام حامیم هستن. خیلی یه روزی داداشم بهم گفتش که قشنگ این جملهش رو یادمه، فکر کنم همدیگر رو دیدیم، گفتش برندهای موفق شهرمون از تو میپرسن داری چی کار میکنی؟ این جمله فکر میکنم خیلی جمله قشنگی بود که الان خوشبختانه هستن، حضور دارن، خودشون حتی با هم کار میکنیم و این خیلی بر من لذت بخشه.
برای ما خیلی آموزنده بود شنیدن این داستان و فکر میکنم خانم بدونی خندش، این جایی که الان شما هستید و حوزه که بهش وارد شدید دقیقا اون نقطه طلایی شما هست. ما با خیلی از دوستان حالا کارآفرین ساختن کسب و کار صحبت میکنیم و واقعا اون برق رضایت رو در چشمانشون میبینیم، دقیقا در اون نقطه طلایی هستن که باید باشن. یعنی خیلی از دوستان شغل‌های مختلف داشتن، کارهای مختلف رو امتحان کردن و یک مسیری رو طی کردن و به اون جایگاهی که الان رسیدن وقتی اون واقعا رضایت هست، یعنی شاید از هر چیزی بالاتر باشه، از مسائل مالی بالاتر، از هر چیزی بالاتر باشه، براشون دقیقا اون نقطه طلایی است و من مطمئن هستم که این دقیقا برای شما هم اتفاق افتاده. در زنده باشید. و خانم دکتر نیکمنش اشاره کردید که وقتی وارد حوزه مشاوره مدیریت شدید یه سری مخالفت ها شد از هم خانواده دوستان. خواستم ببینم غیر از این موضوع آیا سختی های دیگه، چالش های دیگه هم داشت در ابتدای مسیر و اگه بود چطور تونستید بر اونها در واقع غلبه کنید؟
بله، اصلا مسیر بدون چالش به نظرم نشونه اینه که مسیر احتمالاً مسیر درستی نیست. درست کلمه خوبی نیست، شاید بگیم مسیر تو نیست. چرا؟ چون من میگم هر مسیر تازه‌ای باید یه کوچولو منو کش بیاره، باید یه کوچولو قدرتمندم کنه. اصلا هدف از مسیرها همینه، رشد ما. قطعا چالش هایی داشتم. اولین چالش این بود که اصلا تو شهر ما، تو استان ما، کسی نمیدونست مشاوره مدیریت یعنی چی. یعنی مدام با سوال هایی مثل این که تبلیغات میکنید، کاریابی هستین، یا مثلا گاهن نتورکر هست. خیلی اینا من رو ناراحت میکرد که در این حد اصلا نمیشناختن این حوزه رو. این بزرگترین چالش هم بود که آدم ها باید به چیزی اعتماد میکردن که نمیشناختن. و جالب این رو بدونید خروجی کار ما هم دیدنی نیست، یعنی با چشم دیده نمیشه، شاید با KPI و شاخص‌ها و با اینها بتونیم عملکردمون رو ثابت کنیم، ولی در ابتدای کار وقتی طرف میگه می‌خوای چیکار کنی، مثلا یه طرحی نیست بگیم ما این طرح رو بهت میدیم. به همین خاطر قطعاً چالش‌هایی وجود داشت، اما اتفاقی که افتاد این بود که اولین مشتری من که تونسته بودم جذبش کنم با یه پیج خیلی ساده‌ای که تو بایوش فقط نوشته بودم مشاوره مدیریت تحصیلاتم رو نوشته بودم و یکی دو تا پست گذاشته بودم، ایشون اومدن با من مذاکره کردن، انقدر اتفاقهای خوبی برای اون کسب و کار افتاد که باعث شد که مسیر من تسهیل بشه. من به خودم تو این زمینه انگار چند تا امتیاز داشتم. یکیش این بود که خودم صاحب کسب و کار بودم، خیلی چالش ها رو زندگی کرده بودم. مثلا شما تصور کنید روزی 2000 تا 3000 تا غذا شما تولید میکنی، بعد روزی 1 ساعت فقط تو کسب و کارت هستی. خب چرا؟ چون هم من دانشجو بودم، هم رستوران کار میکردم به جز اون تولیدیه، و اون تولیدی رو هم داشتم، یعنی همزمان داشتم 3 تا کار مهم انجام میدادم. به همین خاطر انگار اون سیستم سازیه تو وجود من اتفاق افتاده بود، زیستش کرده بودم. به همین خاطر اثرگذاریش تو کسب و کارها این گونه بود. مشتری گرفتن خیلی لاک‌پشتی بود، دونه دونه بود، ولی این شکلی بود که وقتی اولین مشتری من جواب خوبی گرفت، انگار بعد از اون خیلی تسهیل پیدا کرد. من چالش‌ها رو دوست دارم. من یاد گرفتم چالش‌ها رو در آغوش بکشم. اینو خیلی همیشه به هم کمک کرده. وقتی چالشی هست رو بغل میکنم، میگم این اومده که از من انسان بهتری بسازه، نه با من دشمنه نه کسی با من دشمنه. حتما باید چیزی در من رشد کنه که الان ندارمش. اون چیه؟ کشفش میکنی؟ به نظرم بعد وارد مرحله بعد میشید.
نگاه شما هم به از این چالش خیلی به نظرم ارزشمنده، یعنی بسیار ما بهش نیاز داریم که در حالا شرایط کسب و کار چقدر با چالش‌هایی روبرو میشیم. و واقعا اگه نگاه فرصت رو بهش داشته باشیم که این اومده که ما رو رشد بده،
بله، واقعا
این مسئله رو حل بکنیم یه لول بیم بالاتر، اگه این نگاه رو داشته باشیم دقیقاً به چیزی که شما فرمودید، واسه رشد خودمون، واسه رشد در کسب و کارمون میشه. این هم بسیار بازمونیه ارزنده بود. خانم دکتر، دوست دارم در این سال که فعالیت داشتید از اون خاطرات خودت، حالا چه خاطره سخت چه خاطره شیرین، خاطره شیرینی که در ذهنتون بوده یا این خاطره خیلی سخت، این تجربه خیلی سخت، اگه داشتید رو برای ما بگم.
حتما. شیرین ترین خاطره این دورانم اولین مشتری بود که بعد از فکر میکنم 6 ماه یه روز اومد تو دفترم نشست، خیلی هم آدم بازاری بود. جمله‌ای که بهم گفت روزی که اومدم با شما شروع کنم به همکاری، تمام بیلبوردهای شهر مال من بود، اما کسی من رو نمیشناخت و خیلی اعتبار نداشتم. اما امروز که الان اینجام، اعتباری که توی شهر، توی کارکنانم، توی بانک، توی مؤسسات دارم رو مدیون شما. البته که مدیون من نبود، ایشون داشت لطف میکرد با این حرفت، ولی اونجا یک احساس رضایت درونی که صاحب تو کارت رو کردی، مسیر درستیه. چون من خیلی مسیر رو اندازه‌گیری میکنم، یعنی این شکلی نیست که چشامو ببندم 100 کیلومتر برم و بعد نگاه کنم آیا مسیرم درست بوده یا نه. خیلی برام مهم بود که تو 6 ماهه اولین مشتری خودم بازخورد رو بشنوم، و این میتونم بگم یکی از شیرین ترین موضوعات کسب و کار منه که همین الان هم ادامه داره. آدم هایی که جواب میگیرن، به ورژن بهتری از خودشون تبدیل میشن، کسب و کارشون به جای بهتری میرسه، و وقتی میان این رو با من به اشتراک میذارن، اون حس رضایت درونی که نمیشم توصیفش کرد خیلی بر من جذابه. چالش سخت هم خیلی با سختی تونسته بودم یه دفتر فکر میکنم 200 متری رو اجاره کنم. خیلی کوچولو براش هزینه کرده بودم، چون پول این رو نداشتم که یهو دیزاینش کنم، خوشگلش کنم. یعنی انگار که کوچولو براش آشپزخونه درست کردم، استپ بای استپ رنگش کردیم، پارکتش کردیم، پله‌هاشو درست کردیم، پنجره‌هاشو درست کردیم. یعنی وقتی که رسیدیم به اون در آخر، فکر میکنم به سال دوم رسیدیم، پایان سال، این 2 سال طول کشید. اینم یکی از ویژگی هامه که ارتقا در طول مسیر رو میپسندم. کمالگرا نیستم که مثلا دفترم آماده نیست، خیلی لوکس نیست، اما خیلی سخت بود که من وقتی به اون نقطه رسیدم با من تماس گرفتن، گفتن شما یک ماه فرصت دارید اینجا رو ترک کنید، شما بعد محل کارتون رو به ما تحویل بدید. و من وقتی میپرسیدم چرا بعد محل کارم رو، ما مثلا با هم صحبت کرده بودیم قرار بود من اینجا 5 سال باشم، گفت بله قرار بود اما برنامه هامون تغییر کرد. و خیلی سفت و سخت با من صحبت میکردن، ما برنامه هامون تغییر کرده، ما الان میخوایم واحد رو بکوبیم، میخوایم مسکونیش کنیم، خانوادم میخواد بیاد اینجا زندگی کنه، شما باید بیری. بعد مثلا من گفتم میشه مثلا یه ماه دیگه هم بهم وقت بدی، 2 ماه دیگه هم بهم وقت؟ نه امکان نداره، شما باید تا شهریور برید و ما باید بیم اینجا اسکان کنیم. خیلی برام سخت بود، یعنی یادمه که وقتی ساعت کاریم تموم میشد، خب جای دفترم جای خوبی بود، یه بالکن 10 متری رو به کوه داشت که من فکر میکنم خیلی بهش میپرداختم، من خیلی میرفتم اونجا چای میخوردم، خیلی از اون لوکیشن که بر کتاب خوندن استفاده میکردم، یه جورایی اون وابستگی به اون کوه باعث میشد که احساس کنم دیگه من نمیتونم هیچ جایی رو این شکلی پیدا کنم. وقتی رفتم داخل شهر تو آپارتمان ها دنبال لوکیشن میگشتم و وقتی میدیدم لوکیشن ها چقدر نورشون کمه، چقدر جای پارک ندارن، اون فضا رو ندارن، هی شروع کردم به بیشتر قصه خوردن تا اینکه دفتر کنونی که الان توش هستم رو دیدم. شاید باورتون نشه دفتری که الان هستم یک روف 1000 متری همون کوه رو داره، یعنی اون کوه 10 متری تبدیل شده به 1000 متر کوه. و من همیشه مطمئنم وقتی روی این روف راه میرم، همیشه میگم من مطمئنم چون تو خیلی قدر اون 10 متر رو دونستی، الان 1000 متر ازش رو داری. اومدم اینجا خیلی برام سخت بود، حتی 6 ماه اول خیلی اذیت می‌شدم از اینکه خب اینجا خیلی بزرگتر بود، تقریبا تو 3 طبقه هر کدوم 250 متر 300 متر بود، تجهیز کردنش سخت بود، دیزاین کردنش سخت بود، به هر حال کارهایی که باید انجام میدادم خیلی کارهای زیادی بود. جالبه بدونید که اینجا هم 3 سال طول کشید تا به اون چیزی برسه که من دوست داشتم. یعنی اولش فقط یه طبقهشو آماده کردم برای استفاده کردن، اما چه اتفاقهایی افتاد. من وقتی وارد این ساختمون شدم، مثلا وارد فضای آموزشی از اینجا شدم، خب اصلا اگه من تو اون دفتر میموندم اتاق آموزش نداشتم، اتاق سمینار نداشتم، اتاق همایش نداشتم، ولی اینجا همه اینها رو داشتم. این یکی از سخت‌ترین چالش‌هایی بود که رد کردم، که یه ذره پذیرشش برام سخت بود، خیلی ذهنم سعی می‌کرد که من رو تو غم نگه داره که تو الان تمام چیزایی که ساختی رو بعد از دست بدی، تو مثلا این پارکتر رو مثلا 1000 تومن پولش رو دادی ولی الان به درد هیچ جام نمیخوره، باید ترکش کنی بری. این یکی از سخت‌ترین چالش‌ها بود که تونستم ردش کنم.
خدا رو شد. من تصویر و حالا فیلم لوکیشن خیلی شما رو دیدم در فیلم، خیلی باستفاست، خیلی یعنی واقعا آدم لذت میبره، دوستان هم پیشنهاد میکنم حالا برن و تصاویرش رو ببینن، خیلی واقعا به نظرم یک فضای بسیار عالی هستش. و از این موضوع خانم دکتر میکنش، با ترجمه که شما با خیلی از کسب و کارها در ارتباط بودیم برای در واقع بحث مشاوره، ما کلی سوال این قضیه داریم که از شما بپرسیم با ترجمه به اون نگاه جامعی که در واقع داریم با کسب و کارهای مختلف در لیبل های مختلف در ارتباط بودیم. اولین سوالی که میخوام بپرسم این هستش که به نظر تو بزرگترین باور اشتباهی که در ذهن مدیران کسب و کارهای ایرانی هست به نظر شما چیه؟
اگه بخوام موردی بگم، ببینید مثلا یکی از باورهای اشتباهشون اینه که اول باید خیلی بفروشن بعد محصولشون رو اصلاح کنن، در حالی که اصلاح در طول مسیره، یعنی یک حرکت همزمانه. و حتی گاهن الان در دنیای الان ما میبینیم سمپل کردن محصولات برای نظرسنجیه، یعنی یک زمانی در گذشته سمپل محصولات برای تبلیغات بود، یعنی یک تولیدی محصولی تولید میکرد میفرستاد آدم‌ها استفاده کنن برای تبلیغات. اما امروزه میبینیم که همین سمپل ها با فرم های نظرسنجی میاد. این یعنی که کسب و کارهای پیشرو متوجه شدن که این ارتقاء محصول باید همزمان اتفاق بیفته، حتی گاهن قبل از اینکه ورود به بازار داشته باشن. فکر نکنیم اول باید خیلی بفروشیم بعد مثلا شروع کنیم به اصلاح کردنش. دومی، تبلیغات رو با بازاریابی اشتباه میگیرن یا برنامه برای بازاریابی علمی ندارن. بازاریابی یک علمه که با انتخاب دقیق جامعه هدف مشخص میشه، با خلق ارزش ادامه پیدا میکنه و یک مسیر علمی با خلق تجربه برای مشتریان، پیدا کردن ارزش پیشنهادی. و شاید بگیم تبلیغات یک تاکتیک از بازاریابی هست، اون رو با هم اشتباه نگیریم. یکی دیگه از باورهای اشتباه صاحبین کسب و کار اینه که فکر میکنن بودجه بیشتر مشکلشون رو حل میکنه. متاسفانه یعنی همه خیلی جاها من میبینم میگن اگر من میتونستم یک پولی تزریق کنم مشکلم حل میشه، در حالی که KPI ثابت کرده تزریق پول گاهن مساوی است با زیان بزرگتر. این به نظر من یک باور اشتباهه. استخدام ارزان یعنی صرفه جویی، این هم یکی از باورهای بسیار اشتباه صاحبین کسب و کار ماست که انگار که بخوام یه ذره راحت تر بگم انگار زورشون فقط به کارکنانشون میرسه، یعنی به اون مرحله که میرسن میگن بیاییم به جای این که مثلا کارمند فکر میکنم الان قانون کار نزدیک 14 بیاییم یکی رو پیدا کنیم که مثلا 8 تومن بهش بدیم 10 تومن بهش بدیم، در حالی که وقتی نیرویی که حداقل‌های زندگیش رو نتونه تأمین کنه ما نمیتونیم ازش انتظار خوب کار کردن داشته باشیم، انتظار رشد شخصیت داشته باشیم، انتظار نظم داشته باشیم. حداقل‌هاییه که ای کاش، من همیشه این جمله رو میگم، میگم ای کاش ما صاحبین کسب و کار همونطوری که قیمت مواد اولیه رو پذیرفتیم، مواد اولیه انقدر من باید پرداخت کنم، ای کاش این رو هم بپذیریم که قیمت کارکنان هم یک حداقلی داره، اون حداقلی رو تحت هیچ شرایطی بهش دست نزنیم. این نظر من بود.
من حالا یادداشت کردم باورهای اشتباهی که این که در طول مسیر میشه ارتقا داد و اصلاح کرد و نواقص رو برطرف کرد، این که تبلیغات رو با بازاریابی یکی میدونن، این که بودجه بیشتر فکر کنن واسه حل مشکلات میشه،
درسته،
و این ذهنیت که داره در خصوص اینکه فکر کنن استخدام ارزان با سالا صرف میشه. حالا رو من فکر میکنم شاید این مسائل برگرده به حالا این مدیریت سنتی، یعنی که افراد صرفا میان حالا یک کسب و کاری رو شروع کنن و خیلی اون دانش لازم مدیریت رو ندارن، یعنی نه آموزش
دقیقاً
از مشاوره استفاده میکنن و بر اساس یک سری ذهنیت هایی که حالا باورهایی که شاید از جای مختلف بهشون رسیده این ذهنیت ها در واقع براشون شکل گرفته. شما موافق هستید؟
100%. ببین 100% موافق این قضیه هستم. مدیریت یک علم جدایی از تخصص، آدم‌ها با تخصص و داشتن پول تصمیم میگیرن شغلی داشته باشن و وقتی وارد دنیای کسب و کار میشن مواجه میشن با استخدام نیرو، با مدیریت مالی، با برنامه‌ریزی نقدینگی، با بودجه، میبینن از پسش بر نمیان. اما جالبه که این پس بر نیومدن رو نمیذارن به حساب اینکه من باید برم علم مدیریت رو یاد میگیرم، معمولا میذاریمش به حساب کشور، جامعه، وضعیت و با این موضوعات شاید بگم خودمون رو آروم میکنیم.
بله بسیار عالی. حالا خانم رو فرض کنید من صاحب یک کسب و کار هستم یا یک کارآفرین هستم، حالا چه مدیر سنتی چه مدیر جدید، و حس میکنم الان نیاز به مشاوره دارم، میخوام بیام به شما به مسئله شما مراجعه کنم. دوستانم خیلی دقیق، حالا احتمالا شاید خیلی از دوستان هستن الان دارن این در واقع گفتگو رو تماشا میکنن، حس نیاز داشته باشم اینکه برم و استفاده بکنم. دوستانم خیلی دقیق بدونم وقتی من این مجموعه مراجعه میکنم به شما، فرایند گرفتن اون مشاوره به چه صورت هست؟ یعنی شما چه سوالاتی از من می‌پرسید؟ چه کمکی به من می‌کنید؟ این اصلا هم سوال خیلی از دوستان باشه.
ببینید یکی از کارهایی که من کردم اینه که خیلی برام مهمه موضوعاتی که قرار مشاوره بدم شخصی سازی شده برای شخص شما باشه. به همین خاطر ما یک پروسه‌ای که اصلا پروسه سختی هم نیست، چون یکی از ارزش‌های ما اینه که با سرعت پاسخگو باشیم چون شرایط رو درک می‌کنیم. ما زمانی که یکی به ما مراجعه می‌کنه اولین کاری که می‌کنیم چند تا تست هست، تست تحلیلی که معمولا هم مشاور کنارشون میذاریم، یعنی با یکی از مشاورین ما میرن توی گفتگو 40 دقیقه 45 دقیقه. گاهن این تست به 2-3 هم میرسه، یعنی یه جایی میبینیم نیازه که ما تحلیل شخصیت این مدیر رو هم داشته باشیم، یه جایی میبینیم سیستم فروشش رو هم باید تحلیل کنیم، یه جایی هم تحلیل 360 درجه کسب و کار میکنیم. ببینید اولین موضوع اینه که ما وضعیت موجود شما رو کشف کنیم، با یک سری سوالات دقیق درست کشف میکنیم که وضعیت موجود شما چیه و دقیقا مشکلاتتون چیه، با توجه به اونها مرحله بعد رو مشخص میکنیم و این مرحله هم توی آکو کاملا رایگانه، یعنی جز مسئله اجتماعی من انجام میدم همیشه. و این رو هم بگم من فکر میکنم امسال توی فروردین و اردیبهشت بیش از 380 کسب و کار رو فقط تحلیل کردم برای پیدا کردن یک جامعه آماری، دوست داشتم ببینم بزرگترین مشکلاتشون چیه، اونایی که خیلی خوب رشد میکنن دلایل رشدشون چیه، چون برام مهمه که یک کوچولو ایرانیزه بشه. موضوعاتم یه کوچولو بومی سازی بشه. به همین خاطر این کار رو انجام دادم که دقیقا ببینم آیا همراستاه با چیزایی که ما درس میدیم، با استراتژیایی که می نویسیم. مراحلش اینه که بعد میرن تو مرحله‌ای که حالا مشاور براش مشخص میکنه، یا با من جلسه خصوصی براشون میذارن، یا به یکی از کلاس‌های ما میان، یا مشاوره اجرایی باشون میگیریم. هر سه تا پلن رو داریم.
پس میدونیم این به این حالت نتیجه میگیم که ابتدا اون وضعیت فعلیشون مشخص میشه، در چه پایگاه، در چه پوزیشنی هستن، و شاید یک وضعیت مطلوبی هم براشون متصور میشه که به چه جایگاهی باید برسن.
دقیقا.
و بعد از اون در واقع فرایند، حالا من به خیلی ساده میتونم که برداشت خودم رو دارم میگم، اگه اشتباه شما اصلاح بفرمایید، و بعد از اون حالا برنامه‌ریزی برای اینکه از این جایگاه فعلی، جایی که الان هستن، چطور میتونن جایگاه مطلوبشون
استراتژی یعنی همین استراتژی اما یه نکته اینجا بگم، یکی از بزرگترین مشکلات صاحبین کسب و کار اینه که از وضعیت موجودشون خوب خبر ندارن، یعنی دچار خطای شناختی هستن. مثلا معمولا حرفاشون این شکلی شروع میشه که من خوب نمیفروشم چون وضعیت کشور به هم ریخته، من خوب نمیفروشم چون تیم خوب ندارم، من خوب نمیفروشم معمولا این چونهاشون چونهای درستی نیست. ما به این دلیل تحلیل وضعیت موجود میکنیم که اصلا ببینیم آیا این آدم اصلا سیستم فروش داره، اصلا میشناسه مشتریاش کیان، اصلا دنبالش میگرده، اصلا برنامه‌ای برای پیدا کردن جامع هدفش داره. وقتی وضعیت موجود شفاف میشه، انگار که چون وضعیت مطلوب توش رویاه، به همین خاطر مثلا من اگه از هر کسی بپرسم دوست داری کجا باشی، یه دقیقه چشاشو میبنده، دوست دارم مثلا 5 سال دیگه اینجا باشم، انگار خیلی راحت راجبش صحبت میکنن. اما معمولا راجب وضعیت موجودشون دچار خطای شناختی هستن. به همین خاطر ما روی این موضوع استادگی کردیم، یه کوچولو بهش پرداختیم، یکم بیشتر از حد معمول بهش بها دادیم که وضعیت موجود آدم ها مشخص بشه. وقتی وضعیت موجودت مشخص میشه، راحت تر میتونید به وضعیت مطلوب برسید. اگر من اضافه وزن دارم، بدونم چرا اضافه وزن دارم، نگم من اضافه وزن دارم چون سیه. چون آب میخورم چاوشم، چون شانس ندارم، چون ژنم. اینا خطای شناختیه، داریم من دارم ذهنم رو بهونه میارم براش که خودم رو آرام کنم. ولی وقتی وضعیت موجودم رو شفاف کنم، من به این دلایل دچار اضافه وزن هستم، وضعیت مطلوب انگار اصلا مسیر هموار میشه.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. خانم دکتر نیکمنش، توی این سالها شما کسب و کارهای مختلف رو بررسی کردید، آنالیز کردید، مشاورشون بودید، اشاره هم کردید که 380 مورد رو در همین چند وقت اخیر تحلیل کردید. دوست دارم بدونم اون اصلی‌ترین عوامل موفقیت و شکست کلاً کسب و کارها رو چی میدونی؟ یعنی اون عوامل اصلی که باعث موفقیت شده، عوامل که باعث شکستشون شده، اینها از نظر شما چیا هستن؟
ببینید، صاحبین کسب و کار موفق خیلی شفافن. مهمترین ویژگیشون اینه، خیلی شفافن، خیلی دقیقا مسئله ها رو میشناسن، و وقتی تو مسئله رو خوب میشناسی، راه حل هم انگار همراهش میاد. ویژگی های یک کسب و کار موفق هم از لحاظ فنی، هم از لحاظ کسب و کار یعنی همون مدیریت، و هم استمرار و ستار با هم دارن. یعنی فقط طرف متخصص نیست، هم متخصصه، هم بیزینس رو خوب میشناسه، و هم استمرار داره. این هم از نظر من یکی از ویژگی‌هاشونه. جزئی نگرن. یه نکته اینجا بگم داخل پرانتز، نه به خاطر اینکه من خانومم این جمله رو میگم، اما علم این رو ثابت کرده که وقتی یک کسب و کاری شکل میگیره، تا 50% رشدش رو یکم باهوش باشه، یکم استمرار داشته باشه، یکم پرتلاش باشه، بهش دست پیدا میکنه. از 50 به بالا رو ما میگیم اینجا نیاز به مدیریت با نگاه زنانه داریم، یعنی همون نگاه جزئی نگر، یعنی باید جزئیات رو بیشتر ببینن. و اینکه کم نمیارن، این مدیرای ما کم نمیارن، و اینکه تاب‌آورن خیلی برام مهمه. این مدیرا وقتی به چراغ قرمز برمیخورن دور نمیزنن، یعنی وقتی موضوعی پیش میاد وامیستن، سماجت میکنن، دنبال پلن بی میگردن و راه های مختلف رو طی میکنن. شاید یک کتابی داشتیم به نام، یک کتابی بود که راجع به موش بود که از راه های مختلف میرفت، یک کتاب خیلی معروفی هم هست.
کسی پنیر مرا
جا آفرین چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد. اون کتاب اصلا همین نگاه مدیریت رو داره میگه، تو میری فهم می‌کنی می‌بینی پنیر سر جاش نیست، برمیگردی دوباره یه راه دیگه. این رو خیلی دارن، خیلی تاب‌آورن و این نگاه متفاوت مشکلات رو من درشون می‌بینم که مشکلات رو دشمن نمی‌دونن.
پس اون حالا عوامل اصلی شفافیت کس که دارم، استنباطی که در این مسیر دارم، اون تاب‌آوری که دارم و اون نگاه متفاوتی که به مسائل دارم و میتونیم حالا عوامل شاید شکست این باشه که این ویژگی ها رو در واقع ندارن.
ببینید شکست یکیش اینه که برای مطالبات خودشون برنامه ندارن واقعا، یعنی اصلا آیین نامه برای مدیریت مالی خودشون ندارن. خطاهای تکراری موضوعات رو نادیده میگیرن، یعنی خطاها رو نادیده میگیرن و خطای تکراری میکنن. آزمون‌های خیلی کوچیکی که میتونن انجام بدن و جلوی یه سری ضررهای بزرگ رو بگیره، انگار چشماشون رو راجع به اون میبندن. مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین خطاهاست. خطای قیمت‌گذاری دارن متاسفانه، یکیش تحلیل رقیبه ولی فقط انگار گاهی اوقات اون رو نگاه میکنن. وابستگی شدید به بنیانگذار، این یکی از عوامل شکست صاحبین کسب و کاره که سیستم سازی انجام نمیدن، تفکر سیستماتیک ندارن، استراتژی لازم رو ندارن، تمرکز ندارن و اینها باعث میشه که چت عوامل شکست باشه از نظر من. البته
در حالا عوامل موفقیت فردی اشاره داشته بسی توفی نگرد بودن که حالا شاید بشه گفت این ویژگی در مانومان پررنگتر هست. حالا در همین قضیه میخواستم یک سوال بپرسم، شما که خودتون به عنوان یک بانوی کارآفرین موفق هستید، دوست دارم بدونم کلا شرایط فضا رو برای وجود بانوان، حضور بانوان در زمینه کسب و کار کارآفرینی چطور ارزیابی میکنید و اینکه بانوانی که حالا علاقمند هستن ورود پیدا بکنند به این فضا، به نظر شما به چه عواملی، به چه نکاتی بیشتر باید توجه کنند؟
من اجازه میخوام اینجا ازتون یه آمار رویتون بدم. میانگین زنان شاغل در استانهای ایران یه چیزی حدود 16%. این آمار برای استان گیلان 21%. این برای خودم خیلی جذابه و نشان از اینه که زنان این استان از دیرباز که در شغلهای باستانی مثل کشاورزی چقدر فعال بودن و این یعنی که از هر 5 زن گیلانی یک نفر شاغله. این رو به خاطر علاقه و احساسی که نسبت به گیلان دارم گفتم. اما راجع به این که زنهای ما برای ورود به بازار به تنها چیزی که نیاز دارن اینه که خودشون رو خوب ببینن. زنها به نظرم همه چیز آماده است، بستر آماده است و کافی خودشون به خودشون اعتماد کنن، مهارت‌های خودشون رو زیاد کنن و نگاه تازه‌ای که به بیزینس هست. ببینید من اعتقاد دارم کسب و کار چیزی فراتر از خود کسب و کاره. کسب و کار از من آدم پخته‌تری می‌سازه، من رو رشد‌های بیشتری میده. من کار می‌کنم نه صرفاً به خاطر پول، من کار میکنم برای اینکه انسان بهتری بشم، برای اینکه مادر بهتری بشم، برای اینکه انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشم، انعطاف‌پذیری روانی بیشتری داشته باشم، تاب‌آوری بیشتری داشته باشم. به همین خاطر زنان و کارآفرین تنها چیزی که نیاز دارن اینه که باور کنن ما زنها خیلی جاها برای موفق شدن نیازی به زنانگی خودمون نداریم، نیاز به زیبا بودن نداریم، نیاز به متفاوت بودن نداریم، نیاز به هیچ چیز نداریم. ما کافیه خودمون باشیم، خودمون رو باور کنیم و بهانه هایی که طبق فرهنگ و نوع تربیت در ذهن های ما گذاشتن که تو زنی، تو نباید این کار رو بکن، تو نمیتونی سفر کنی. من به تناسب شغلم میتونم بگم سالیان ساله که ماهی 5 بار 4 بار سفر میکنم، میرم نصف شب رو میفتم نصف شب میرسم. جالبه وقتی بهش فکر میکنم نمیخوام نگاه اغراق‌آمیز بدم، اما این تجربه منه و دوست دارم بیننده ها به عنوان تجربه من بپذیرن. طبق تجربه سالیان سال خودم همیشه جامعه برام تسهیل کننده بود، انگار اون همسایه‌ای که سمت راستی رو اذیت میکرد، من صداش رو میشیدم، میگفت با این کاری نداشته باشین، مدیره مجموعه خانومه، اجازه بدید کار کنه. یا یه جاهایی انگار راه رو برام تسهیل میکردم، میگفتن انگار ما هم الان مردهای حامی خوبی داریم که حمایت میکنن. خیلی مهمه، تنها چیز اینه که ما خودمون رو باور کنیم، مهارت‌های خودمون رو زیاد کنیم. من به یاد دارم روزی که فکر میکنم 250,000 تومان حقوق میگرفتم، درآمدم بود 250,000 تومان بود، دوره ثبت نام میکردم که مثلا بعد ماهی 500,000 تومان میدادم. خیلی عجیب بود، یعنی الان بهش نگاه میکنم میبینم چقدر این قدرت ریسک خوبی رو داشتم. رو مهارت‌های خودم کار میکردم. حالا چی کار میکردم؟ مذاکره میکردم، بهشون میگفتم مثلا میشه من این 4 ماه رو مثلا 10 ماه پرداخت کنم، و معمولا هم میپذیرن با مذاکره. آدم‌های خوبی هم داریم، آدم‌های خوب هم زیاد هستن، اما مهمه که کدوماش سر راه من قرار میگیرن و چرا.
مرسی از شما، خیلی هم عالی. خانم دکتر، اگه بخوای سه ویژگی خیلی پررنگ و مهم از خودتون که فکر کنید یک نقش زیادی داشته در موفقیت شما، اون سه تا ویژگی رو بخوای برای ما بفرمایید، چیا هستن؟
واقعا اولیششون خیلی بهش همیشه فکر میکنم، رو با سرعت میگم، دومی و سومی امیدوارم به یادم بیاد. اولی اینه که من خیلی مهارت یادگیری بالایی دارم، این مهارت رو خیلی دوست دارم و دوست دارم حفظش کنم. من یادم 5 سالم فکر میکنم بود، وقتی بابام نسبت به یه رفتار مادرم اعتراض میکرد، من تلاش میکردم اون تو ذهنم بسپرم، پس من نباید این کارو بکنم. و برعکس، وقتی تشویق میشد یک رفتاری، میگفتم آه این رفتار پس رفتار خوبیه. یادگیرنده خیلی خوبی هستم، چه از کتاب ها، چه از اساتید، چه از آدم هایی که اصلا هیچ فرقی نمیکنه که از لحاظ اجتماعی، از لحاظ تحصیلات، حالا کی بالاتره کی پایینتره. مهمه که اگر چیزی برای اضافه کردن به من داشته باشن، من اون رو یاد بگیرم. و رشد یکی از خواسته های درونیمه. من اگر روزی رشد در من اتفاق نیفته، حتی یک روز، احساس خوبی ندارم. این یعنی چی؟ یعنی روزانه حتما یک مطالعه دارم، یک تحقیقی دارم، یه چیز جدید میخونم حتما، یا تفکر میکنم. ما این نظر منه، یکی از بهترین راه‌های یادگیری خوب دیدنه، خوب تماشا کنیم چیزها رو. خیلی سخت نیست لول آف شدن، کافیه خوب دقت کنیم. این رو به عنوان اولین ویژگی خودم میدونم. دومین ویژگی خودم این رو میدونم که هیچ وقت کم نیاوردم، یعنی اون لجبازی سماجت که باید بشه دست خودش نیست. ناامید نمیشم، اینو بهتر بگم، ناامید نمیشم. خیلی این دیدگاه که مشکل یعنی تو باید کاری بکنی که تا الان انجام ندادی، یه کار جدید، یه کاری که تا الان انجامش ندادی، مشکل یعنی برای من این. و این ویژگی باعث میشه که من بتونم رشد خوبی داشته باشم. و سوم ویژگی که بخوام بگم، مرز بین صمیمیت و احترام به عنوان یک زن در جایگاه خودم. من احساس میکنم ما زنها عاملیم و خیلی تاثیرگذار این هستیم که نفر روبرو با ما چطور رفتار کنه. اینو 100% مسئولیت ما زنها میبینم. فکر میکنم این ویژگی خوبو دارم که بتونم مرز بین صمیمیت، احترام و حفظ فاصله رو بتونم حفظ کنم که به هم آسیب نزنه، به کسب و کارم آسیب نزنه.
مرسی از شما، خیلی هم عالی. خانم دکتر، یک جایی در ابتدای گفتگو اشاره داشتید که شاید زمانی که پیجتون حالا خیلی کوچیک بود، در واقع شاید اولین حالا مشتری از اونجا اومد. دوست دارم الان ببینم، چون خیلی بحث فضای مجازی، فضای اینترنت در واقع اومده و فضای عمده‌ای رو در واقع گرفته، دوست دارم ببینم نقش این فضا رو در مدارش ایجاد کسب و کار، توسعه کسب و کارها چقدر مهم میدونی، چه فرصت‌هایی ایجاد شده برای خودت، و این تاثیرش در واقع چه مقدار بوده، این قضیه برای خودت فرق داره.
درسته. ببینید، به اعتقاد من فضای مجازی یک فرصت ارزان و مناسبی هست که در اختیار همه ما هست، که مدیریت زمان رو به شدت تسهیل کرده. ما گذشته رو به یاد بریم که اگر قرار بود من با شما ارتباط بگیرم، باید یه نامه‌ای برای شما میفرستادم، یه هفته دیگه انشالله به شما میرسید و تا شما پاسخ بدید به ما، در حالی که ما الان در عرض چند دقیقه میتونیم با هم ارتباط بگیریم. مدیریت زمان و ارتباط ساز بسیار خوب و یک فضای راحت. اما چند تا چیزی که خیلی مهمه تو این فضا اینه که ما آدم‌ها چطور باید فضایی رو ایجاد کنیم که آدم‌ها بتوانن به ما اعتماد کنن خیلی مهمه، چون همینقدر که خوبه همینقدر هم خطرناکه. قشنگی خیلی چیزهای دنیا همینه، نه خوب مطلق نه بد مطلق. خوبیش اینه که در دسترس راحت، ارزان، ارتباطات راحت میکنه، مدیریت زمان. بعدیش هم اینه که خیلی ممکنه مورد قضاوت هم قرار بگیره، چون به شما یک دقیقه فرصت میدن، تو این یک دقیقه شما باید یک موضوعی رو، یک حق مطلبی رو ادا کنی. کسایی که تصمیم میگیرن در فضای مجازی شروع به فعالیت کنن، به نظر من آدمهای جرئتمندی هستن و خودشون رو در معرض انتقاد قرار میدن، چون گاهن بر خود من پیش اومده یک دقیقه از صدای ما رو برش میزنن و اون رو یک فیلمی درست میکنن، نه طرف قبلش رو شنیده نه بعدش رو شنیده، و فقط با توجه به همون یک دقیقه میان قضاوت میکنن. فضای خوبیه، فرصت خوبیه، نبودن تو این فضا تهدید قطعاً، چون آدم ها خواه نخواه سرشون تو گوشی هاشونه. حتی واقعا یک شعار نیست که اگر حتی ما از زیر یک پل عابر هم رد میشیم سرمون تو گوشیمونه. پس مهمه که تو این فضاها ما رو پیدا کنن، حضور داشته باشیم حداقلش.
بسیار عالی، بسیار خیلی هم خوب. من خودم بخش هایی از حالا کلاس های شما، آموزش های شما رو دیدم، دنبال میکنم. هفته گذشته هم یک همایش خیلی بزرگ من دیدم که برگزار کرده بودید با هم خداقابل و تبدیلی دیدم. من یک از بزرگترین همایش های استان گیلان بود در حوزه کسب و کار. الان ما هفته اول شهریور هستیم، داریم این گفتگو در آموزش میشه در واقع این پایین بوده. دوست دارم ببینم خانم دکتر، تمایز و تفاوت دوره های شما، آموزش های شما، کلاس های شما با سایر دوره هایی که داره برگزار میشه از نظر خود تمایز اصلیش چی هست؟
متشکرم. ببینید، من زمانی که تصمیم گرفتم وارد حوزه تدریس بشم، یه پیش نیازهایی بود به نام پروژه اجرایی که در طول فکر میکنم 4 سال 5 سال فقط پروژه اجرایی داشتم. یعنی سالی میتونم بگم من هر فصلی، خب اون موقع چون فقط پروژه کار میکردم، هر فصلی 12-13-14 تا پروژه میگرفتم. ببین، وقتی هم پروژه اجرایی میگیری قشنگ میری تو اون کسب و کار، یعنی تو دلش از 0 تا 100 کسب و کار رو انگار یه تجربه مازادی بهت اضافه میشه. خب خودم هم که صاحب کسب و کار بودم، اما وقتی تصمیم گرفتم وارد حوزه آموزش بشم، من یه کاری کردم، اونم این بود که تقریبا میتونم بگم تمام اساتید به نام ایران رو یه بار رفتم یه تستی کردم. یعنی یک محکی زدم، نقطه قوت‌ها رو پیدا کردم. به عنوان یک شاگرد می‌دیدم نقطه قابل بهبود چیه. حالا چونم مثلا حالا هم با تحصیلات عالیه هم با یه سمت شغلی رفته بودم، گاهن مثلا یه کاری می‌کردم که منو نشناسن زیاد. حالا اینم از باورهای ذهنی غلطه که اون موقع فکر می‌کردم که اگر خودم مثلا صاحب یک کسب و کارم یا خودم تو بحث مشاورم نباید دیده بشم، که الان نگاه رو ندارم. خیلی ترای کردم، در واقع انگار تستش کردم. به اون نتیجه‌ای که رسیدم این بود که صاحبین کسب و کار عمل کردن به آموخته‌هاشون خیلی برشون سخته. یعنی ما الان در دنیای زندگی میکنیم که آدم ها خیلی به اطلاعات جدید نیاز ندارن، و این حرف که ما نیاز به شنیدن حرفای تازه داریم یه تله است. ما نیاز به شنیدن حرفای تازه نداریم، ما نیاز داریم همون حرفای تکراری رو با یک نگاه تازه بهش نگاه کنیم و شروع کنیم به عمل کردنش. من یکی از کارهایی که توی آموزشام کردم اینه که یک همون بحث شخصی سازی. یعنی من اگر 100 نفر هم میان تو کلاس من میشینن، برای 100 مدیر 100 شرح وظایف مختلف مینویسم، یه سری چیزها رو براشون شخصی سازی میکنم. دو، اون بحث تحلیل وضعیت موجود، ازشون تست هایی که میگیرم، مثلا تست دیس، تست MBTI یا تست های شخصیت شناسی، که نسخه ای که بهشون توصیه میکنم نسخه خودشون باشه، چون آدم ها با توجه به تیپ های شخصیتیشون راه حل های مختلف میخوان. مدیری هست که دوست داره هر لحظه پیگیری بشه و براش آورده داره، مدیری هست که اصلا دوست نداره کسی پیگیریش کنه. پس خیلی مهمه که منی که این رو درس میدم، میگم در بازاریابی شخصی سازی خیلی مهمه، خودم هم در آموزش های خودم اون رو اجرا کنم. و سومی هم کاربردی بودنشه. من تمرین محور خیلی درس میدم، یعنی هر چیزی رو که درس میدم میگم خب حالا تو میخوای در کسب و کارت چیکار کنی، حالا 5 دقیقه هر کدوم بیاین بگین میخواین تو کسب و کارت چه اقدامی میخواید انجام بدید. اون بحث عمل گراییه.
بسیار. پس یعنی میتونیم این رو نتیجه بگیریم که یک نسخه واحد برای همه وجود نداره و افراد تحلیل بشن دقیقا اون مسئله با توجه به دیدگاه خودش در پاسخ داده بشه.
100%.
بسیار خیلی عالی. خانم دکتر، الان که به این مسیری که طی کردی در این سالهای گذشته نگاه میکنی، فرض کنید که میتونستید به خانم نیکمنش مثلا در 18 سالگی یک توصیه کنید، یک صحبتی باش داشته باشید و دوست داشتم بدونم چی بهش میگفتید. آیا توصیه میکرد بهش این همین مسیر رو بیاد، یا اینکه پیشنهاد میداد تغییرات ایجاد کنه یک مسیری دیگه بره؟ چه صحبتی باش داشت؟
البته با توجه به شناختی که به خودم دارم، به صاحبه 18 ساله هرچی هم میگفتم گوش نمیکرد. خودش باید تجربه میکرد. ولی اگه الان قرار باشه به نسخه 18 سالم یه سری چیزا رو بگم، اولین چیزی که بهش میگم اینه که میگم خیلی چیزا دست تو نیست، دست از کنترل کردن بردار. این بزرگترین موضوعی بود که شاید میتونم بگم تو 26-27 سالگی رف شد، اما توی همون فاصله خیلی غمگینم کرد. خیلی چیزا دست ما نیست، حتی راهی که فرزندمون میره، راهی که باید طی بشه، راهی که باید طی بشه دستتون نیست. دست از کنترل کردن بردارین که مادرت چه رفتاری داشته باشه، بقیه چه رفتاری داشته باشن، چه چیزی خوبه، چه چیزی اصلا، کی گفته خوب چیه، کی گفته بد چیه. این اولین چیزیه که به صاحبه 18 ساله خواهم گفت. تشویقش خواهم کرد برای راهی که رفتم. من تقریبا از هیچ کدوم از راههایی که رفتم پشیمان نیستم، چون هر کدومشون شکوفایی هایی برای من داشتن که نمیتونم اونها رو نادیده بگیرم. هر چقدر سخت، هر چقدر تلخ، دوستشون دارم، همشون رو دوست دارم. اصلا اونها از من امروز این رو ساختن. و توصیه دیگه که بهش دارم اینه که بهش میگم دیده هات رو بیشتر باور کن تا حرف ها رو. سعی کن گفتار زیاد به اون استناد نکنی، اما خودت ببین، خودت تحلیل کن. قطعا اون چیزی که تو تشخیص میدی تشخیص درستیه، به خودت اعتماد کن. ما آدم ها تشخیص میدیم، اما فرصت میدیم فقط برای اینکه به تشخیصمون ثابت بشه. این خیلی تلخه و معمولا هم حسرت هامون، خشم هامون به خاطر همینه که من میدونستم و به هم ثابت شده بود، فهمیده بودم. اما این رو به اون 18 ساله میگفتم که چیزی که دیدی رو بیشتر باور کن، بیشتر به سمتش بپر، راحت‌تر عبور کن، راحت‌تر. زندگی یه قصه است که قرار تو هر لحظه به ورژن بهتر از خودت تبدیل شی. رهاشو، یک کوچولو خود رو رها کن و بسپار. سپردن رو بیشتر شاید تمرین میکردم.
مرسی، خیلی هم عالی خانم دکتر. قبل از این حالا سوال آخر رو بپرسیم، یک سوال دیگه میخواستم بپرسم. ما چند تا واژه انتخاب کردیم، دقیقاً 5-6 تا کلمه. دوست دارم اینها رو بگم. اولین چیزی که به ذهنت اومد، حالا میتونه یک کلمه باشه، یک توصیف باشه، یک عبارت باشه، اولین چیزی که به ذهنت اومد رو دوست دارم برای ما بفرم.
حتما.
اگه موافق باشه بریم بسیار. واژه اول آکو.
رشد، تغییر، درد.
رشد، تغییر، درد. خیلی جالب و ارزشمند. واژه دوم گیلان.
سبز، طبیعت، پتانسیل، هوای خوب، مه، باران، پایدار نبودن هیچ چیز. یک لحظه بارون میاد، یک لحظه آفتاب میشه، هیچ چی پایدار نیست، نه حال خوب نه حال بد.
مرسی. کیتو.
سخت، میسازی، میریزه، میرسی، میافتی، چادرت رو پهن میکنی، باد میبرتش. و اینا طبیعیه، طبیعت کسب و کار. کارآفرین شدن کار سختیه، کار هر کسی نیست. دووم آوردن کار سختیه و کسایی که عضلات قوی دارن، ذهن قوی دارن، عمل کرد قدرتمندی هم دارن، مهارت هم دارن، میتونن کیتو رو فتح کنن. و خوش به سعادت کسی که کیتوی کسب و کارش رو فتح میکنه. دیگه کسب و کار براش میشه لذت. این که ما میگیم لذت به معنای آروم بودن و لذت بخش بودنش نیست، این نظر منه. لذت و آرامش یعنی راه حل تو مشتت بودن. تو میدونی داری چی کار میکنی، با وجود اینکه درد داره، ولی چون راه حلش رو میدونی، اون دردرم دوست داری. هر کسی که کیت رو فتح میکنه، نظر من اینه که هم عضلاتش قدرتمنده، هم درونش، هم ذهنش، هم مهارت‌های خیلی خوبی داره، هم استمرار داره.
کارآفرینی.
کارآفرینی یعنی اول از همه، اولین چیزی که یادم میندازه اینه که کمک کنی دیگران برسن به اون چیزایی که دلشون میخواد. خیلی جذابترین قسمت کارآفرینی اینه بر من، تسهیل درد بقیه، تسهیل رشد. اما یه اما داره. اول از همه باید بتونی این کارها رو برای خودت انجام بدی. یعنی کسی که نمیتونه خودش رو رشد بده، کسی که نمیتونه برای خودش ارزش قائل شه، احترام قائل شه، به خودش رو به اون منبع درآمدی برسونه، احتمالاً بقیه‌رم نمیتونه. کارآفرین کسیه که قرار مشکلات آدم‌ها، مشکلات جامعه، مشکلات رو حل کنه با محصولی که ارائه میده، با خدمتی که ارائه میده. پس خیلی مهمه که اول از همه این کارها رو برای خودش بکنه. مسیر کارآفرینی مسیر جذاب، سیاه‌سفید، ترسناک و در این حال دوست داشتنی هست. هیچ لحظه ایش رو بدون آموزش نگذرونیم.
بسیار عالی.
تلاش، تلاش، تلاش.
مسی، مسی، مادر.
سفید. سفید. سفید.
بانوانه یعنی یک توصیف رنگ شد.
آره، مادرم رو سفید میبینم، هیچ چیزی رو به دل نمیگیره، هیچ چیزی رو بد برداشت نمیکنه. البته خب دیدم که آسیب هایی هم از این نوع نگرشش خورده تو زندگیش، اما دقیقاً قشنگترین خاطره ای که ازش دارم این بود که وقتی یکی یه بدی در حقش میکرد، میگفت نه 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 نه، منظورش این نبود، نه نه نه، شاید نمیخواست این کار رو بکنه، شاید حواسش نبود. و من این رو خیلی تو وجودش دوست دارم و از نظرم خیلی جلوه. شاید از نظر خیلی ها فکر کنن که او ساده است، ولی از نظر من او خیلی جلوه.
مرسی، خیلی عمالی خانم دکتر نیکمنش. مهمترین پیامی که شما دارید برای مخاطبان پادکست کاربلد با تجربه خدا رو شد، ما مخاطبان خیلی خوبی داریم، شاید هر گفتگو چند ده هزار نفر جوان ها هستن، سازمانی کسب و کار هستن، خیلی از افراد خدا رو شد دنبال میکنن، مهمترین پیامی که شما دارید برای دوستان و مخاطبین چی هست؟
اول از همه چقدر این اسم رو دوست دارم، کاربلد، خیلی جالبه. من درخواستی که دارم اینه که اول از همه نقطه قوتاتون رو بشناسید، تمرکز کنید رو نقاط قوتتون. ما برای رسیدن به رشد دلخواهمون نیاز به این داریم که نقطه قوتامون رو بشناسیم. ما از کودکی، به عنوان مثال خودم رو مثال میزنم، من وقتی وارد دوره راهنمایی متوسطه شده بودم، خب ریاضیم همیشه 20 بود، همه نمراتم خیلی خوب بود، عربیم خوب نبود. خب بابا منو میفرستاد کلاس عربی. این ذهنیت هنوز در ما هست، ما اون چیزی که ضعیفیم رو فکر میکنیم باید تقویت کنیم و بریم سراغش، در حالی که اگر هر کدوم از ماهایی که الان داریم اینجا صدای من رو میشنویم، 5 تا نقطه قوت خودمون رو بنویسیم، مکتوبش کنیم، این نقطه قوت منه. حالا بپرسیم از خودمون چگونه از این نقطه قوت در مسیر رشد خودم استفاده کنم، کجاها ازش استفاده نمی کنم. یعنی اصلا پرداختن به همین یک سوال، یک سوال کوچینگیه، پرداختن بهش نقطه پرتابه، یعنی ما رو تا یه حد زیادی از موفقیت میرسونه به اون جایی که حالا برو نقاط قابل بهبودت رو بهبود بده دیگه، اونجا تو موضع قدرتی. وقتی من هنوز نقطه قوتام رو نمیشناسم و تو موضع ترس و ضعف هستم، چه جوری میخوام به نقاط ضعف خودم بپردازم؟ مثلا اولین چیز اینه که نقاط قوت خودشون رو بشناسم. و تو به تنها چیزی که نیاز داری تو مرحله اول رشد نقطه قوتاته. وقتی نقطه قوتات به رشد خوبی رسیدی، اعتماد به نفس پرداختن به نقاط ضعفت رو خواهی داشت و این اعتماد به نفس از اون رشد میاد. دو، اینکه مطابق ارزش هامون زندگی کنیم. ارزش برای مشتری، ارزش برای آدم ها، ارزش برای کارکنان، ارزش برای خودم. این خیلی مهمه که ما ارزش هامون رو بشناسیم و مطابق ارزش هامون زندگی کنیم. زندگی کردن مطابق ارزش ها انگار که از آدم یه خیال راحتی میسازه. من خیالم، حالم با خودم خوبه. سیستم بسازید، بستر آماده کنید. یعنی چی؟ یعنی اگر من آدم های خوبی سراغ من نمیان، بستر من آماده نیست. اگر تو کسب و کار من تیم خوبی ندارم، بستر کسب و کار من آماده نیست. اگر مشتری های خوبی نمیان، بازم بستر من آماده نیست. شما باید تنها کاری که بکنید اینه که بستر خودتون رو فراهم کنید. انسانی که بسترش فراهمه، اگر یک آدمی که همراستاش نیست، شاید 2 جلسه بتونه باش گفتگو کنه، از مسیرش خارج میشه، چون بستر اون آدم بستر کاریزماتیکه، بسترش بستر قهرمانه، بستر قدرته، آدم بهونه‌گیر نمیتونه باش بمونه، میره از سیستمش خارج میشه. پس تا میتونید زیر ساخت درست کنید، به جای اینکه هی به فکر این باشین که دیگران رو تغییر بدین. ما یک آدم کاربلد دیگران رو تغییر نمیده، دست از دیگران برمی‌داره. اصلا دیگرانی وجود نداره، منم، هرچی هم منم، واقعا منم. حتی جالبه بدونی که تو وقتی خودت به خودت اعتماد نداشته باشی، خانوادت بهت اعتماد ندارن، بچت بهت اعتماد نداره، فرزندت بهت اعتماد نداره. پس هر اون چیزی که هستی خودتی، بستر خودت رو فراهم کن برای اون چیزی که دلت میخواد، اون چیزی که تو میخوای. همین.
خیلی عالی. حالا من تمام سوالاتی که داشتم رو پرسیدم. حالا اگه نکته پایانی، صحبت پایانی هست یا موردی که توی سوالات ما نبود، حالا هر صحبتی هست به عنوان پایان جمع‌بندی برای ما و دوستان بفرمایید، خدمت شما هست.
حتما. من فکر میکنم اولین باری که تونسته بودم نقاط ضعف یا ترس‌های خودم رو نشون بدم و وقتی می‌دیدم که هنوز آدم‌ها دوستم دارن، خیلی برام عجیب بود، چون تا اون موقع زمان فکر می‌کردم که من باید همیشه خوب باشم، همیشه بی عیب و نقص باشم، همیشه خطا نکنم که مورد تایید یا دوست داشتنی باشم. می‌خوام بگم ما هممون این قصه رو می‌دونیم که دنیا جاییه برای تکامل، تکامل من، تکامل شما. اگر ما بی عیب و نقص بودیم الان تو این دنیا نبودیم، مثلا نمیدونم من کجا بودیم، قطعا میدونم اینجا نبودیم. اینجا جای رشده. از امروز ازتون درخواست میکنم یه چیز کوچیک برای خودتون بذارید، اونم اینه که سعی کنید اشتباهات تکراری نکنید. ما از اشتباهات تکراری درد بیشتری میکشیم تا اشتباه تازه. اشتباه تازه اتفاقا انقدر آورده داره، انقدر از تو ورژن بهتری میسازه، تو ازش تشکر هم خواهی کرد. پس خودمون رو با نقاط قوت، ضعف، البته میگم دیگه نگید نقاط ضعف، نقاط قابل بهبود، همه رو با هم، ما یک پکیجیم. من این نقطه قوت ها رو دارم، ولی خب در این حال این نقطه ضعف ها رو هم دارم. من با وجود هر دوتاشون قشنگ هستم. شروع کنیم به نشون دادنش، گاهن راجبش صحبت کنیم، راجبش حرف بزنیم که من این نقطه ضعف رو دارم. مثلا من یکی از نقاط ضعف هم اینه که اگر 3 روز غذا نخورم این خیالم نیست، ولی حتما بعد روز 6 7 ساعت رو بخوابم. اگر 6 7 ساعت نخوابم ممکنه یکم عمل کردم در طول روز تغییر بکنه، اشکالی نداره راجبش گفتگو کنیم. اتفاقا آدم ها به ما انگار نزدیک تر میشن. سفر قهرمانی یک سفر به خوده، یک سفر به خوده، از سفر به خود شروع میشه و انگار تو بر میگردی که بقیه رو هم قهرمان کنی. پس اولین قهرمان زندگی هر کسی خودشه. سفر قهرمانی خودمون رو شروع کنیم با عمل کردن به چیزهایی که میدانیم. شاید 70% زندگی من، زندگی شما، دست من و شما نباشه. کشوری که به دنیا آمدم، شهری که به دنیا آمدم، جنسیتی که دارم، خانواده‌ای که به دنیا آمدم، فرهنگی که توش هستم. اما جالبه بدونه، تحقیقات علمی نشون داده دلایل ناآرامی آدم ها اون 30% هست که میدونن باید چیکار کنن، ولی چون انجامش نمیدن توی آرامش نیستن. پس شروع کنیم به انجام دادن چیزهایی که میدونیم.
مرسی مرسی مرسی، خیلی عالی بود. من حقیقتا خیلی لذت بردم، یاد گرفتم، استفاده کردم. مطمئنم برای دوستانی هم که همراه ما بودن تا این لحظه همین رو بوده، آموزنده بوده. قطعا بعد از انتشار این گفتگو بازخوردها و فیدبک های مثبت و کامنت های مثبت رو انشاءالله خواهیم گرفت. و از شما خیلی خیلی ممنونم خانم دکتر نیک‌منش و همینطور دوستان عزیز که امروز در قسمت 38 پادکست کاربلد همراه و در واقع همراه ما بودن و این گفتگو رو تماشا کردن. خیلی خیلی ممنونیم از شما و تا برنامه آینده همه شما دوستان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنون از شما، متشکرم. من هم ممنونم، قدردان کسانی هستم که تا انتهای صحبت‌ها با ما بودن و قطعا بازخوردهاشون رو دوست دارم بشنوم. قدردان شما هم هستم که این فرصت رو برای من ایجاد کردین، به امید داشتن ایرانی قشنگتر، رهاتر و با اقتصادی بهتر. ممنون از شما و همه دوستان، خدا نگهدار.